بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم 1 دوره عمومی، کتاب تذکار وی، دفتر دوم، سوره مبارکه ملک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک وهو علی كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خب اولین مطلب راجع به این 12 آیه از سوره مبارکه ملک تلاوت شد، مربوط به مفردات و واژه های این آیاته. اولین واژه در آیه اول تبارک الذی بیده الملک. خب تبارک از باب تفاعل اولین صیغه ماضی، تبارک یا تبارک و تبارک تفاعل، از ماده برکت. تبارک یعنی پرخیر و با برکت است. اصل برکت دوام خیره، بقاء خیره. بنابراین تبارک به معنی پرخیر با برکت است، دوام داشتن در خیر و نیکی رو میرسونه، یعنی رب العالمین خدای متعال در خیر و نیکی و کمال دائم است. در آیه بعد الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، مطلبی راجع به واژه در این کتاب ذکر نشده. در آیه سوم الذی خلق سبع سماوات طباقا، طباق به معنی برابر بودن، مطابق بودن، همسان بودن. دنبال آیه سوم داره ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. خب تفاوت از ماده فوته، از باب تفاعل تفاوت، یا تفاوت و تفاوت به معنای جدا بودن، اختلاف داشتن، متغایر بودن. بعد دنبالی همین آیه فرماید فرج البصر هل ترا من فطور. فطور جمع فتره، فتر یعنی شکاف، بریدگی و رخنه است. در آیه 4 می فرماید ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاص او و هو حسیر. در این آیه هم چند تا واژه باید معنا بشه. خب کرت این مثنای کره هست. کره به معنی بازگشته، کرت این مثناش یعنی دو بار بازگشتن، دو بار رجوع کردن. هرچند اهل ادب و همچنین برخی مفسرین گفتن این کرتین تکرار رو میرسونه، کسرت رو میرسونه، نه یعنی دو بار بازگشت، یعنی بازگشت پی در پی به دنبال هم. لذا از القاب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین کرار بوده، حیدر کرار، یعنی بزرگمردی که در میدان جنگ حمله میکرده، دوباره حمله میکرده، چرخ میزده، دوباره حمله میکرده، یعنی برای حمله به دشمن بازگشت پی در پی داشته. کرار صیغه مبالغه است، یعنی میدان رو خالی نمیکرده، یک آن از حمله به دشمن کوتاهی نمیکرده. خب ینقلب فعل مضارع از مصدر انقلابه. انقلاب به معنی زیر و رو شدن، دگرگونه شدن، برگشتن. حالا مثلا در این آیه شریفه به معنی برگشتنه. ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. خاصع اسم فاعل از مصدر خصوع. خصوع مثل قعود چندین معنا داره، یه معنیش این دور شدن، خسته شدن، درماندن و درمانده شدن، ناتوان شدن. بعضیا خاصه رو در اینجا به معنی ناکام معنا کردن که در متن بهش اشاره میشه. ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. خب حسیر مشخصه که صفت مشبهه هست، از ماده حسره به معنی ناتوان، عاجز. در آیه پنجم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. در این آیه هم چند واژه قابل توجه هست. یکی واژه مصابیح هست که جمع مصباح هست، به معنی چراغه. دیگری رجومه، رجوم جمع رجمه، به معنی سنگ زدن، سنگ انداختن. اعتدنا این سیره چارم از باب افعال اعتد یعتد و اعتاد، این سیره چاردهم ماضی از مصدر اعتاد از باب افعال، به معنی آماده کردن، مهیا کردن، حاضر کردن. شهیق که در آیه بعد اومده، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. شهیق اون نوع نفس کشیدنیه که همراه با صدا باشه، چون نفس کشیدن بعضی وقتا بی صداست، بعضی وقتا همراه با صداه. شهیق، شهقه هم از همین ماده هست، نفس کشیدنیست که توأم با صدا باشه، یعنی در واقع مصدر شهیق. تفور، فار یفور، مصدرش فور و فورانه، یعنی جوشیدن. پس وهی تفور یعنی می جوشه. فوارم از همین ماده هست. فوران مصدرش وزن فعلان که درش حرکت جنبشه، مثل جولان، مثل سیلان، مثل غیلان، مثل میدان. او فعلی که درش حرکت و جنبش باشه بر وزن فعلان میاد. البته خب استطرادن غالبن دائمن نیست. بعد در آیه هشتم هم میفهمد تکاد و تمیز و من الغیظ کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. تمیز و این از مصدر تمیز ابواب تفعله. بعد این فعل فعل مضارع است، تتمیزو بوده که یک تا اول به خاطر تخفیف افتاده. توجه دارید که در باب تفعول و در باب تفاعل در فعل مضارع وقتی دو تا تا کنار هم جمع میشن تا اول برای تخفیف حذف میشه، مثل تنزل ملائکه که اونم بوده تتنزلو، اینم تمیزو بوده تتمیزو. خب تمیز اصل فعلش از ماز یمیز و سلاسی مجدد، یعنی جدا شدن، گسسته شدن، بریدن. پس فعل مضارع از مصدر تمیز از باب تفعل. غیظم که تو فارسی زیاد به کار میره بیان خشم، غضب. خزنه بر وزن فعله، جمع خازن هست، خازن یعنی نگهبان. خازن بهشت داریم، خازن جهنم داریم. خازن بهشت به اسم رضوانه، این وزن فعله نوعا جمع فاعله، مثل کفره جمع کافر، فسقه جمع فاسق. بله، پس خزنه جمع خازن نگهبان، گفتیم که به نگهبان بهشت، خازن بهشت، جنت به اصطلاح رضوان میگن، و به خازن جهنم مالک گفته میشه. فسخن لأصحاب السعیر که در آیه 11 هم مده فاعترفوا بذنبهم. فسوقا لأصحاب السعیر، سوق به معنی دور بودنه، این سوقا در واقع نفرینه که اینا از رحمت الهی دور هستن، فاصله دارن با این رحمت. خب یه محور راجع به این آیات شریفه ترجمه این آیاته، که ترجمه آیات بحث مهمیه. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، پر خیر و پر برکت و با برکت است آن خدایی که فرمان روایی در دست اوست، منحصرن، و او بر هر چیزی تواناست. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز و الغفور، همانی که مرگ و زندگی را آفرید و پدید آورد تا شما را آزمایش کنه که در عمل کدام یک از شما نیکوترید، بهترید، و اوست مقتدر و توانای آمرزنده و بخشایشگر. و هو العزیز و الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور. همون خدایی که هفت آسمان را مطابق هم یا به شکل طبقه های آفرید، در آفرینش خدای رحمان هیچ گونه ناسازگاری و ناهمگونی و اختلاف مشاهده نمی کنه. پس چشم و دیده خود را بگردان، آیا در این آفرینش خلل و شکافی می بینی؟ ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. بازم چشم خود رو بگردان، به دنبال خلل و شکاف و رخنه‌ای در این خلقت باش، اما چشم تو وامانده و ناکام به سوی تو برمیگردد. یعنی هیچ نوع ناهمگونی و اختلاف در این آفرینش با همه گستردگیش مشاهده نمی کنه. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. این ولقد زینا در لقد سوگندی نهفته هست، سوگندی در قسمی در تقدیره، یعنی قسم و سوگند که ما آسمان نزدیکتر را، یعنی اون آسمانی که به عالم دنیا نزدیکتره، با چراغ‌ها و مصابیحی زینت داریم و آراستیم و آنها را ابزار و وسائلی برای سنگسار کردن شیطان و رجم شیطان قرار دادیم و برای آنها عذاب آتش فروزان مهیا و آماده کردیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. برای کسانی که نسبت به پروردگارشان کافر شدند و کفر زدن، عذاب جهنم و دوزخ است که بازگشتنگاه و محل رجوع بدی است. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. چون جهنم مؤنثه، ضمیرها به جهنم برمیگرده. وقتی بر اثر این کفرشون در جهنم انداخته و افکنده میشن، صدای خاصی از اونا شنیده میشه، در حالی که آتش جهنم در جوشش و در فورانه. تکاد و تمیز من الغیظ، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. جهنم نزدیک است که از شدت خش منفجر و متلاشی بشه. هر وقت جماعتی در جهنم انداخته و افکنده می شوند، نگهبانان جهنم از اونا سوال می کنند و می پرسند آیا برای شما بیم دهنده ای نیامد که اونو گوش بدید و دچار این آتش نشید؟ جواب بدن قالوا بلا قد جا انا نذیرون فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء و این انتم الا فی ضلال مبین. این گروه که دچار عذاب جهنم شدن پاسخ میدن و میگن چرا، حتما برای ما بیم دهنده و انذار دهنده آمد، ولی آن را دروغ شمردیم و گفتیم خدای متعال هیچ کس رو برای ما نفرستاده، شما جز در گمراهی بزرگی نیستید. این انتم الا فی ضلال مبین. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. الان ابراز پشیمانی میکنن، میگن اگر ما اهل شنیدن حق بودیم، اهل شنیدن موعظه بودیم، یا اهل اندیشه و تفکر بودیم، جای ما در آتش سوزن نبود، ما اهل و همدن و همراه این آتش فروزن نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اینا به گناهشون اعتراف میکنن و دوری از رحمت خدا بر این همراهان آتش فروزان باد. این نفرین الهی شامل حالشون میشه. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. به تحقیق مسلما به راستی و درستی کسانی که در پنهان و غیب و نهان از پروردگارشون میترسند، برای آنها آمرزش و پاداشی بزرگ و عظیم است. خب یکی از محورهای مربوط به این آیات شریف از سوره مبارکه ملک، نکته های مربوط به لغت و ادب هست، نکات لغوی و ادبی هست. یه نکته راجع به تبارک الذی بیده الملک هست. تبارک ای تکاثر خیره من البرکه. تبارکه معناش یعنی خیر زیاده، تکاثر خیره. از چه ریشه ای تبارکه من البرکه؟ در فارسی هم ما برکه میگیم، برکه اون آبی که از رودخانه جدا شده یه جایی ثابت مونده بهش برکه میگن. بنابراین در برکت ثبوت دوام پس تبارکه باب تفاعل، باب تفاعلی که از معانیش مبالغه هست، یعنی مبالغه در این برکت، در این خیره. پس تبارک الذی یعنی خیلی پر خیر است، تکاثر خیرو از ماده برکته. برکت چی استش؟ وحیه کثرت الخیر، خود برکت یعنی کثرت خیره. البته اهل لغت در جای دیگه گفتن به معنای دوام خیر، بقای خیر هم در این ماده هست. و ای که از باب تفاعل اومده برای مبالغه هست، و صیغه تفاعل للمبالغه، صیغه تفاعل در اینجا معنی مبالغه داره، بس این مبالغه در برکته. انه لا يتصرف ای لم یکن له مضارع ولا اسم فاعل و غیرهما رتب کون ملک بیده علا تکاثر خیره. بفرماید این تبارکه تصرف تام نداره، متصرف نیست، یعنی اجون نیست که این فعل که الان ماضیه مزارم یا تبارکو هم داشته باشه یا اسم فاعل متبارک هم داشته باشه، نه. پس انهو ای تبارکه لا یتصرف، یعنی تصرف داره متا تصرفش ناقص کامل و تام نیست. لا یتصرف منظور چیه؟ یعنی براش مضارع نیست، براش اسم فاعل نیست، فعلی متصرف کامله که همه مشتقات و صیغه ها رو داشته باشه، اما این نه فعل مضارع داره نه اسم فاعل داره. بعدا می فرماید و غیره همام نداره، یعنی مثلا اسم مفعول نداره، صفت مشبهه نداره، صیغه ام نداره. بعد دنبالش فرماید که رتب کون الملک بیده علا تکاثر خیره، ای که ملک و فرمان روایی در دست خداونده، یعنی متعلق به اوست، فقط اون صاحبشه، در اختیار اوست، این مترتب بر تبارک بودن خداونده، مترتب بر تکاثر خیرشه. یعنی خداوند چون تبارک، خیرش تکاثر داره، خیرش زیاده هست، این نتیجهش این میشه، برش مترتب میشه که ملک و فرمان روایی هم منحصرا در دست اوست، مال اوست، صاحب اختیارش اوست. الذي خلق الموت والحياه الحياه كون الشيء بحيث يشعر ويريد والموت عدم ذلك لكن الموت على ما يظهر من تعليم القران انتقال من نشاه من نشاءات الحياه الى نشاه اخرى كما تقدم استفاده ذلك من قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت فلا مانع من تعلق الخلق بالموت کل حیاته. یک مطلبی رو در توضیح این آیه الذي خلق الموت والحیات از علامه بزرگوار علامه طباطبایی در تفسیر قیم و ارزشمند المیزان نقل میکنن. بفرمایند حیات اینه که شی بگونه باشه که یشعر، اهل درک باشه، اهل فهم باشه، و یورید صاحب اراده باشه، بتونه اراده کنه. موت نقطه مقابلشه، عدم ذالکه، یعنی موت این است که یه شی شعور نداشته باشه، اهل درک و فهم نباشه و اهل اراده هم نباشه، نتونه چیزی رو اراده کنه. پس موت جنبه عدمی داره. پس اگر اجوره چرا خداوند فرمود الذی خلق الموت و الحیات، چیزی که عدمیه چگونه خلق شده آفریده شده؟ توضیح اینه که اما مرگ آنچنان که از آموزش و تعلیم قرآن به دست میاد و ظاهر میشه، حقیقت مرگ بر طبق تعالیم قرآنی منتقل شدن از نشعه ای، از نشعه های حیات، از عوالمی از عوالم حیات به نشعه دیگری است. یعنی حقیقت مرگ انتقال از نشعه ای به نشعه دیگه هست. پس در این تعلیم قرآنی موت جنبه عدمی نداره، جنبه ایجابی داره. بنابراین میشه گفت خلق، درسته بگیم خداوند این موت رو آفریده. خب چجوری استفاده میشه که این موت جنبه انتقال داره، جنبه عدمی نداره؟ کما تقدم استفادت و ذالک، استفاده این مطلب گذشت از این آیه در سوره مبارکه واقعه، نحن قدمنا بینکم الموت، ما بین شما مرگ و مقدر کردیم. این معلوم جنبه موجب بودن داره، جنبه عدمی نداره. در نتیجه فلا مانع، حالا که جنبه اثباتی و جنبه موجب بودن پیدا کرد، عدمی نیست، فلا مانع من تعلق الخلق بالموت کالحیات، اشکالی نداره که همینجور که خلقو به حیات نسبت میدیم، یعنی حیات متعلق خلق واقع میشه و درسته بگیم خداوند حیات آفرید، درسته که بگیم این خلق به موت هم تعلق میگیره و خداوند موت رو هم مثل حیات آفرید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.